بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از تأخیر غیر ارادی‌ای که داشتم و امیدوارم که بحث امروزمون به اندازه‌ای مفید باشه که شما با توجه به برنامه‌های روزانه‌تون و گرفتاری‌هایی که هر کدامتون دارید از وقتی که اختصاص دادید انشاءالله بهره کافی ببرید. ما در چند جلسه‌ای که سال گذشته خدمت شما و پدران بودیم یکی از بحث هامون بحث کودک و رسانه بود که برای پدران عرض شد. دوستان و بزرگواران مسئول در مدرسه خواستند که این بحث رو امسال برای شما هم عرض کنم. از اونجایی که به هر حال تفاوت‌هایی ممکنه با بحث سال پیش پیدا کرده باشه و شاید قنای بهتری یافته باشه، اگر کسانی در جریان اون بحث هم قرار گرفته باشن حتما مطالب جدیدی براشون داره. مثل همیشه پیشنهاد میکنم که مواردی از بحث رو یادداشت بفرمایید و احیانا اگر جایش هم ابهام داشت یا سوال میپرسید و با هم همفکری میکنیم و پاسخش رو پیدا میکنیم. سوال اول رو بنده از شما میپرسم. تعبیر کودک و رسانه برای شما چه پیامی داره؟ چه ذهنیتی و یا تداعیگر چه مفاهیمی است؟ بفرمایید. بله؟ خب اینایی که میگین توصیف این ترکیبه. درست. آها، اینا میشه اون چیزهایی که به ذهن آدم میرسه با شنیدن این. سوال دومم این است که آیا واقعاً رسانه ها برای زندگی شما و ما مسئله است، یه گرفتاریه یا نه؟ ما مثلا میتونیم بگیم کودک و خیلی از موضوعات یا عناوین دیگه، ولی سوال اینه که اگر اینجا تفاوتی داره خیلی برای شما موجب بی تفاوتی نیست، گاهی هیجاناتی برای شما این اصطلاح میاره، آیا واقعا برای شما الان، ما فرضمون بر این است که بعضیا بچه های بزرگتری دارن بعضیا بچه های کوچکتر، ولی الان راجع به بچه ای صحبت میکنیم که توی مدرسه داره تحصیل میکنه، شماها اول و دومید دیگه، بله پیشم هست یا نه؟ پیش دبستانی؟ نه. خیلی خب، آیا برای شما مسئله است یا نه؟ در حال حاضر نه، در حال حاضر مسئله نیست، یعنی الان به اون سبک و شکلی که شما میخواید داره مدیریت میشه. خب چجوری میتونیم معلوم کنیم که چند درصد اینجوری هست؟ یکی از خانمهایی که اون ردیف های عقب نشستن لطفاً بشمرند خانمهایی که الان براشون رسانه مسئله هست، یعنی نمیتونن مدیریت کنن، نمیتونن اداره کنن، دستشونو بلند کنن. یکی از خانمایی که عقب نشستن بشمرن دستای بلند شده رو. نمیتونن مدیریت کنن، یعنی الان براشون یه مسئله است، یه گرفتاریه. رسانه به معنای عامش دیگه، نه فقط تلویزیون. نه، الان داریم راجع به این فرزندتون سوال میپرسیم. گرفتاری نیست. مسئله به این معنا که شما دارید براش وقت میذارید، فکر میکنید، طراحی میکنید تا ادارش کنید. خب بگین چند نفر تقریبا؟ سوال دوباره بپرسم، دوباره میپرسم، چیکار کنم؟ آه خیلی خوب. حالا بعضیا براشون یه مسئله است، یعنی باید براش فکر بذارن، مطالعه کنن، سوال میپرسن. همینجوری یه وقتی پیدا میکنن سخنران دیر میرسه، میگن راستی شما با تلویزیون چیکار میکنی؟ شما با گوشی موبایل چیکار میکنی؟ شما با تبلت داداشش چیکار میکنی وقتی میرسه خونه؟ این یعنی مسئله. بعضی هم هستن که غیر از شماها شاید باشن، بعضی هم هستن که همین اسم تبلت و گوشی و اینا میارین، کم کم دوست دارن گریه کنن. اونا دیگه براشون گرفتاریه، یعنی واقعا نمیدونن چیکار کنن. حالا سوال ما اینه، چند نفر شما الان در مرحله مسئله و گرفتاری در موضوع رسانه با این فرزندتون هستین؟ روشن شد؟ نه، با هم مسئله و گرفتاری. خب منم خودم تعریفشو مجزا گفتم دیگه، به خاطر فرمایش شما، به احترام فرمایش شما تفکیک میکنیم ببینیم خیلی فرق میکنه یا نه. اونایی که براشون مسئله است چند نفره؟ همینجوری معلوم احتمالاً دیگه ها. خیلی خب، اونایی که گرفتاری بود حدود 10 تا گفتن مثل که درسته. حالا اگر ما بگیم که رسانه برای این فرزند و فرزندان دیگه خانه شما، برای فرزندان دیگه و همسر شما، برای فرزندان دیگه و همسر و برادر خواهر کوچکتر یا حدوداً مثلا جوانی که در خانه پدر و مادرتون هستند، احتمالاً اون چند نفری هم که با تردید میخواستن دستشون رو بلند کنن، اونام دستشون رو بلند میکنن. غیر از اینه؟ خب حالا اگر ما میگیم کودک، منظورمون کیست؟ زیر 10 ساله. حالا جالبه بدونید که کودک خیلی تعریف دقیقی حتی توی نوشته های حقوقی و قانونی نداره، و از اون جالبتر این که این کنوانسیون حقوق کودک که در دنیا یکی از راه‌های خلاصه ادعای توجه به کودکان و فرزندان هست، تا سالها اصلا کودک تعریفی نداشته. حدود مثلا 15-16 ساله که اومده یه تعریفی کرده، تعریفش هم اینه، میگه هر کس زیر 18 ساله. کنوانسیون حقوق کودک میگه هر کی زیر 18 ساله کودکه. ولی ما در قوانین حقوقیمون در مسائلی که یه خورده خلاصه قانونی میشود، معمولا تعبیر بلوغ رو به عنوان ملاک رد شدن از فضای ممیز و غیر ممیز و بالغ شدن تعبیر میکنیم. واقعیتش اینه که اینجا کودک تو تعبیر ما تقریبا فرزندان قبل از دبستان، دبستان تا حدود مثلا ششم اینطورا، به یه معنای ما همون حدود قبل از بلوغ رو الان کودک فرض میکنیم، چون کودکی هم سه مرحله داشت. اونایی که پارسال بودن یادشونه یا نه؟ بله؟ خیلی خوب، چون حالا بعضی یادشونه، اگه لازم شد توضیح میدیم. رسانه ها چیان؟ میشمریم دیگه، انقدر زیاد شنیداری، دیداری. تو شنیداری ها فکر میکنید چه چیزی رو الان ذکر نکردیم اینجا؟ آره، موبایل رو از تلفن تفکیک میکنیم تقریبا، چون خودش یه موجود ویژه است. تو رسانه های دیداری هم باز بعضی هاشو نیوردیم. چند تا گزاره میخوایم راجع به رسانه بگیم. چند تا گزاره راجع به کودک و رسانه و بعد یک تقسیم بندی بسیار مهم که شما اون برگه های صورتی گفتین دستشونه، برگه های صورتی که دستتونه اونجا میخواییم یادداشت بکنید و موضع خودتون رو در این تقسیم بندی روشن کنین تا بعد تو گام بعدی بگیم میخواییم چیکار کنیم. بعضی از اینا رو خوب میدونید، فقط من اشاره میکنم برای اینکه معلوم باشه چرا داریم راجع به رسانه حرف میزنیم. خوندید دیگه این قسمتو، بعدی رو ببینید. بسیاری از مردم اینا، بعضیاش متن تحقیقاته که حالا دیگه چون شما خیلی تحقیقاتشو الان نمیخواستید بدونید اسمش چیه تاریخش چیه، حالا دیگه اوناشو ذکر نکردم. بسیاری از مردم میگن مگه میشه بدون رسانه زندگی کرد؟ آنچنان که راجب خیلی چیزای دیگه این حرفو میزنن. جالبه که رسانه ها در جهان امروز فقط واقعیت رو منتقل نمی کنن، سازنده واقعیت هن. سازنده واقعیت هن یعنی چی؟ این اصلا خلق میکنن یه فضای مجازی رو. یکی از چیزایی که خلق میکنن و جالب اینه، البته ما هم خودمون از این خلقا میکنیم و گاهی کمک میکنیم، یه چیزی که فرزند دوم دبستانی شما واقعا نیاز نداره، یعنی شما هرچی برمیگردید میبینید احتمالا تا 19 سالگی هم هیچ وقت نیاز نداشتید، برای بچه شما شده یک نیاز روشن روزانه که هر روز با شما باید سرش مچ بندازه. این خلق یک نیازه. من این تیکه های اول رو میخوام سریع رد بشم که به بحثای کاربردی ترش برسم و قشنگ بشمریم بگیم خب حالا بعد الان چی کار کنیم و چه کار نکنیم. به حدی تأثیر گذاره این ما رو یکی از تحقیقاتی که توی یک کتابی به نام روانشناسی رسانه اومده بود. سازندگان اصلی باورها، رسانه رو به معنای عام در نظر بگیرید، قولهای رسانه‌ای رو تصور کنید، ما هم حتما حتی اونهایی که چیزی به نام جعبه جادویی تو خونشون ندارند حتما تحت تأثیر رسانه به معنای عام در محیط خانوادهشون هستند. افکار و باورها رو خط میده. فقط حذف فیزیکی تازه اونایی که موافق اون ایدن، که میریم جلوتر میبینیم مثلا چه ایده هایی وجود داره. اینجوری نیست که من خیالم راحت باشه تموم شد دیگه، خب بالا دیگه ما رادیو نداریم، خب رادیو نداریم یعنی هیچی هم دیگه نمیشنویم. این تیکه هاش که علمیه خیلی کاری نداریم. نکته جالب اینه که شما بدانید بسیاری از مطالعات راجع به رسانه توسط روانشناسان انجام میشه. این معناش چیه؟ یعنی یکی از حیطه های بسیار پررنگ کار رسانه روان، تربیت، تغییر، درمان، شکل دهی به رفتار، یعنی هر آنچه که شما مسئولیت حیطه علم روانشناسی بدانید روانشناسی داره به طور خاص روش کار میکنه. و وقت شکل کار کردنش هم دو سویه است. این جالبه، هم مطالعه میکنه تأثیر رسانه رو، هم مطالعه میکنه تأثیر مردم رو بر رسانه. اینه یکی قشنگ بگه یعنی چی دومیش؟ به یه معنای جامعه، هر جامعه یا اعم از جامعه ما، هر جامعه درخواست خودش رو با نحوه عمل کردش اعلام میکنه. ما همگان تقریبا همگان خواهشمون از رسانه این است که ببین لطفاً در ایام تعطیل مرا سرگرم کن، این درخواست ماست. بعد میگیم ببین میدونی من با چی بیشتر سرگرم میشم؟ مثلا با، حالا باز نوع فیلمش هم تعیین میکنم دیگه، هر چقدر من، حالا تبلیغ نکنه دیگه فیلم ها، هر چقدر من به یک برنامه ای توجه میکنم تحلیل این است که این برنده است، پس باید اینجا سرمایه گذاری کنم، بیشترین سود این قسمته. شما نگاه کنید، اگر یک سال، من خاطرم هست تو چند سال گذشته یه همچین مقایسه یه بار شده بود که در یک سالی در یه ایام خاصی رسانه‌های ملی، نه فراملی، یه مقداری به ملاحظاتی کمتر از یک سال دیگری برنامه تولید کرده بودند، جامعه موجی از اعتراض رو اعلام کرده بود، بعد این موج خودش میره توی بقیه شاخه‌های رسانه. ما داریم یه جوری اعلام میکنیم که درخواستمون چیست، هم من، همون پسر بزرگم، هم فرزند کوچکم. هیچ احساس عقب موندگی نکنیم، آمارها نشون میده که ما پا به پای دیگر کشورها داریم میریم جلو، یعنی بهره‌مندی و خواهشمون از این که لطفاً مرا سرگرم کن، لطفاً برای من یه برنامه جدید بذار، لطفاً در محتوای اون برنامه چه میزان خشونت بگذار یا چه میزان رفتارهای غیر اخلاقی رو به تصویر بکش، ما هم پا به پای همه داریم میریم. خب حالا چند تا گزاره پیرامون تعامل کودکان و رسانه، بعضی از این تیکه ها رو باید یادداشت کنید. دوره آخر کودکی میشه کدوم دوره؟ خیلی حالا اونایی که بودن میگن چهارم، پنجم، ششم، یا برای بعضی ها پنجم، ششم، اول، قبل از بروق، دو سه سال انتهاییش میشه. حالا دقت کنید، کودکان کجا بیشتر درگیر هیجانات میشوند؟ هرچه رسانه واقعی تر میشود تأثیر بیشتر میشه، همینطور که سنش میره بالاتر. شما میگید خب این کارتونه رو چرا این دیگه لذت نمیبره؟ چون قراره براش هیجان بیاورد، هیجان عامل توجه به رسانه است. گزاره بعدی، کودکان کم سن و سال در صورتی که وقایع به شکلی آشنا و در محدوده تجربیات اندکشون اتفاق بیفته راضی ترن. یعنی هر چقدر به نظر شما مسخره تر، بی محتوا تر، اصلا اینا براش جذابیت نداره که. به یه معنای توالی صحنه‌های تکراری. شما میگید آخه این، حالا بعضیشو مثال نمیزنم که توجهات ذهنی هم به اون سمت نره، میگی آخه مثلا 15 بار این تبلیغو دیدی ولی بازم براش جذابه. حالا یه سوال، این سوال رو یواشکی میپرسیم، اگر من به لحاظ شخصیتی بودم که سه بار پشت سر هم لیس خوردن یه بازیگری برام جذاب بود، می تواند یک نشانه ای از سطح شخصیتی من باشه؟ نگین دیگه بله، یواشکی گفتیم کسی متوجه نشه. بعد حالا سوال بعدی یواشکی تر، حالا اگر من یه مادر یا پدری بودم که خودم سطح قد و قوارم اینجوری بود، بعد خیلی جا داره که من خیلی آرزومند باشم که بچه های قد بلندی داشته باشم که به کوچکترین فراز و نشیب هیجانی به هم نریزن؟ نمیخوره، آنچه هستم با آنچه آرزو میکنم. پس کنار دفترتون گوشه یه سوالی بنویسین: آیا من مادر میتوانم قد بلندتر از اینی که هستم بشوم؟ چگونه؟ این یه کد برای کار کردن. اصلا شما کار نداشته باش او قدش چقده. او که اگر الان فرزند اول شما باشه خیلی قد و قواره‌ای معلوم نداشته باشه. به یه معنایی حد اکثر قد و قواره او اگر بخواد قد من بشه، سطح شخصیتی من یا همسرم یا عمویی که با او معنوسه یا خاله‌ای که باهاش معنوسه بشه، قد اینا چقدره؟ نمیدونم. فقط تو مسافرتاتون فکر نکنید با کی خوش میگذره. گاهی فکر کنید با کی هم خوش میگذره هم احساس قد بلندی پیدا میکنیم. گاهی هم فقط فکر کنید با کی بریم یه اتفاقی در قدمون میفته. گزاره بعدی، تحقیقات میگه خاطرات ما از نمایش‌های تلویزیونی. پس من یه جایی الان رسانه رو، یکی از شبکه‌های رسانه، یکی از شاخه‌های رسانه رو یه خورده پررنگ کردم با نشان دادن این تحقیق. میگه خاطراتش مثل یه شی در تمام دوره‌های زندگی با ما جابجا میشه. اصطلاحی که داشت، من خود اصطلاحو نیاوردم، اینی که مثل یه پتوی مسافرتی گرم و نرم خوب پرخاطره هست. گاهی اوقات شما ممکنه چند سال اینو همه جا با خودتون داشته باشید، نه جاگیره نه اذیتتون میکنه، رنگ و آبش هم یه خود کمرنگ میشه، ولی دوست دارید. و میگه مستقیما وارد بزرگسالی من میشه. نمیگه کدوم برنامه ها، میگه نمایش های تصویری. چرا بچه های ما از بعضی از این تکرارها لذت میبرن؟ خیلی تحقیق جالبیه، خیلی اینو توی کتاب های پراکنده و دم دستی نمیتونید پیدا کنید. میگه یکی از علتاش اینه که بچه وقتی احساس میکنه که در گام بعدی چه اتفاقی میفته، احساس آرامش، من میدونم بعدش چی میشه. حالا سوال، اینا دیگه حاشیه های بحثه ها، ولی خب دلم نمیاد ردشم دیگه. اگر من به یک بچه تو همین سن و سال، به بچه‌ای که اصلا علت لذتش از این که این برنامه رو تکراری داره میبینه اینه که میدونه بعدش چی میشه، احساس آرامش میکنه، حالا من به این میگم به خاطر این خطات بعد از این که تو خوابیدی با پدرت صحبت میکنم، فردا صبح یا فردا بعد از ظهر خواهی فهمید که چه اتفاقی در انتظار توست. این ایجاد آرامش میکنه. بعد میگم چرا خوابت دهی بری؟ بعد میگم چرا شب نصف شب بلند بلند داد زدی؟ چرا گریه کردی؟ مثلا نمیتونه به من منتقل کنه. ابهام خصوصا در مواقع خطر و با تیترهای خطر بچه ها رو بیچاره میکنه. ما گاهی اوقات پر ابهام ترین احساس خطر رو آخر شب وقتی بچه میخواد بخوابه تو خونه به جریان میندازیم. خبر احتمال یک حمله، احتمال یک انفجار، احتمال یک دزدی، بعد میگیم برو آروم بخواب عزیزم. این ابهام پدر بچه ها رو در میاره، خصوصا اگر عنوان تهدیدم روش بیاد. حالا شما اهلش نیستین، میگیم که بر بقیه توضیح بدین. بعد شما میگی خواهر آخه چرا اینجوری کردی؟ میگه عصبانی شدم. پارسال گفتیم یه تیتر بخوایم برای مادرها بگیم، همه همصدا گفتین احسن صبر. چرا یادتون میره؟ یادتون بود؟ پس بگید اگر میپرسم. حاشیه تمام. نکته بعدی و جالبه، تعامل عروسک ها با مجری تعامل عروسک و مجری نیست. بچه ها در جایگاه عروسکن، مجریه در جایگاه اصلاً. این صحنه ها گاهی برای بچه ها شیرینیش به خاطر اینه که کارایی که ما نمیذاریم تو خونه یا نمیتونن تو محیط خانواده انجام بدن، اونی که جای من نشسته داره انجام میده. حتی تحقیق کردن آیا فرق میکنه عروسک چجوری باشه، گفتن نه، مهم برای او این است که این فضایی که من دنبالشم و اون داره تعقیب میکنه. این گام اول. تا اینجایی که سوال داره بگی، اگه نه وارد اون بخش دوم بشه. میگه اصلا یکی از علل این که در اون تکرار احساس لذت میکنه هیجانش این است که من میدونم بعدش چی میشه. جالب، احساس کنترل، هیجان کنترل. این هیجان رو شما مساوی فقط جست و خیز نبینید، مساوی فعالیت ذهنی. برای اینکه گاهی اوقات دیدین، حالا بچه های شما هم شاید از این کارا بکنن، مثلا میگن که بشین 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 ببین الان اینجوری میشه، این هیجان داره چون میدونه. احساس کنترل یک هیجان آرامش است. نکته بعدی دیگه، خیلی سوال خوبیه. انتهام شنیدن سوالشونو؟ سوال ایشون اینه که اگر میگوییم که یه چیزهایی، من سوالو با یه تغییراتی میگم که عام‌تر باشه، اگه ما یه جا گفتیم یه چیزی برای بچه‌ها لذت بخشه، میشود عکسشو نتیجه گرفت که اگر برای این بچه لذت بخش نیست یک مشکلی وجود داره. سوال شما جواب شما چیه؟ گزاره‌های تربیتی و روانشناختی هیچ وقت مطلق نیست. همیشه احتمال وجود علت‌های دیگری وجود دارد. همیشه استثناء دارد. به خاطر همین میگیم گزاره، نمیگیم حکم قطعی. ولی اگر یه جایی شما دیدید همه بچه‌ها دارن تو پارک میدوئن، بچه شما نمیدوئه، این میتونه جای سوال باشه. چرا نمیدوئه؟ گاهی اوقات وقتی باهاش صحبت میکنی یه استدلالایی میگه که برای شما منطقیه، هیچ نشانه مشکل نیست. ولی اگر دیدید که هیچ کدام از بچه ها ندویدن، فقط یکی دویدم، نمیتونید بگید این مشکله. باز میشه از او پرسید تو چرا داری میدویی؟ از اینجا من یه نکته ای رو یادآوری بکنم، میدونید شنیدید، در عملم انشالله به کار میبریم، و اون این است که ما به راحتی و به سرعت نمی توانیم برچسب بزنیم، نه ما، نه معلمش، نه مسئولی که سالها باهاش کار کرده، نه کسی که سالهاست باهاش دوسته، هیچ کدام. برچسب زدن کار راحتی نیست. من از شما سوال می پرسم که چطور با دیدن یک معلمی در یک مهمانی بهش میگی دختر من چطوره، بعد میگه دختر شما این مشکل رو داره، بعد شما یه عمری راجع به این که دخترم این مشکل رو داره فکر میکنید. خود مادر میتونه به این راحتی ها برچسب بزنه؟ بگه دختر من تنبله، پسر من کم توجهه. میتونید؟ با چه ملاکی؟ تست های عمیق و حساب روانشناسی به این راحتی ها نمیتونن برچسب بزنن. میتوانن احتمال بدن، میتونن حدس بزنن، و گاهی با کوچکترین برچسبی شخصیت یک بچه ای رو از بین میبری. اینو چون معمولا تو دوره نوجوانی خطر آفرینه، اونایی که تو نیک پرور بودن میتونن این بحث رو پیگیری کنن، راجع برچسب زدن و آسیبهاش و شکلای مخفیش که ما خبر نداریم بعدن سوال بپرسن و جواب بگیرن. بله میگویند تفاوت‌ها و نه فقط تفاوت‌ها، آنچه که ایجاد نگرانی می‌کند باید دو تا نشانه داشته باشه. نشانه اول طولانی مدت بودن زمانش و دوم شدتش. یعنی بچه‌ها همه دارن می‌دونن، بچه منم بالاخره یه خورده می‌دوه، بچه‌ها همه دارن از این میله میرن بالا، بچه منم با آرامی داره میره بالا، ولی شما یه موقع میگید بچه من تا حالا ندیدم بره بالای یه پله وایسه، بالای یه بلندی وایسه، و تا حالا ندیدم یعنی مثلا من 15 بار تا حالا باهاش پارک رفتم اصلا حاضر نی پاشو بذاره از این پله های سرسره بره بالا. این یعنی یک مسئله، مسئله‌ای که باید حلاجی کنم ببینم آیا حکمتی داره، ببینم آیا چیزی شنیده. خب ادامه بدیم یا سوالی هست؟ میگوییم یک سبک شخصیتی این سن. یه مثالی بزنم، بچه های کوچیکترتون حالا تو دبستان گاهی روشون نمیشه، بچه های قبل از دبستانتون دیدیم مثلا یه شعر در به داغونی که اصلا نمیفهمه خیلی هم جمله بندی هاش چجوریه، مثلا یه روبه داره با اسبش بازی میکنه یا با مثلا ساختموناش بازی میکنه، دائم داره اینو تکرار میکنه، اصلا بچه دوست دارد تکرار. حالا اگه من بخوام وارد این بحث بشم که شما به عنوان پدری و مادر چگونه میتونید از این استفاده کنید، یه خورده طولانی میشه بحثمون. ولی بچه ها رو ماها گاهی بهشون میخندیم، تو هنوز داری ما این بازی میکنی، هنوز داری این شعره رو میخونی، هنوز داری اینجا لذت میبری از این، بابا جان بیا یه تنوعی برات، اون تنوع برای شماست. وقت از اون ورشم هست دیگه، بعد تحقیقات داریم که تنوع طلبی های بزرگسالان را چه کنیم، اونم یه سیستم دیگه است. خب انواع مواجهه با رسانه، این تیکه تیکه خیلی مهمیه. خواهش میکنم که این سه دسته رو حتما یادداشت بکنید، بعد تو اون برگه هاتون نمیخواد شما اسم و فامیل بنویسید، به عنوان نکته اول یه یک مینویسید، پاسخ شما این است که یک، من کدام یک از این شش مدل رو در خانه خودم حاکم میبینم؟ این یکه، میخوام این اول چه هست تا سوال دوم بگم. پس این شیشتا رو اول تو دفترچه یادداشت خودتون داشته باشید، بعد اونو بله الان این شیشتا رو بگم بعد سوال دوباره تکرار میکنیم روشن‌تر میشه. سرعت بحث خوبه؟ بله چشم، میگم ولی شما هر جاشو فکر کردید لازمه خودتون بنویسید دیگه، بعضیش تو اسلایدان نیست. دسته اول از مواجهه با رسانه به معنای اعم، حذف کامل همراه با رفتارهای آسیب رسان. بعضیا اینجوری با رسانه ها برخورد میکنن، رفتارهای آسیب رسان یعنی چی؟ با هر جاییش که احتمال خطر کنن، احتمال نگرانی کنن یا به هر علتی نپسندند. بی الان داریم با هم تحلیل میکنیم، ارزش نمیگذاریم، ما داریم با هم تحلیل میکنیم. رفتارهای آسیب رسان یعنی چی؟ یه ذره با اون که گفتید فهم کن. یعنی عمدتاً اصلاً توجهی به هیجان، خواسته، دلبستگی، عادت، روحیات. مثلا شاید بعضی از شماها بوده باشید که یه علائقی داشته باشید تو زندگیتون، ابتدای ازدواج یه جوری با اون برخورد شده باشه که شما میگید بابا حالا مثلا بهتر از اینم میشد مثلا به من بگن این چیز بدیست یا از این فاصله داشته باش، ولی یه جوری زدن خلاصه ذوق دخترانه و نوجوانانه ما رو بله به هم ریختن. مثلا این خاطرات کمک میکنه تو تربیت فرزنداتون، این لااقل خودتون حواستون جمع میشه. خب ما با این که کسی حسب بکند یا نکند اصلا کاری نداریم، این استرسش بیشتر کجاست؟ دو، حذف کامل همراه با تلاش برای جایگزین سازی. بعضی از ما هستیم در جامعه در شرایط امروزی واقعا برامون سفرهای نوروزی دشواره، به هیچ کی هم نمیگیم، صورتمون رو هم با سیلی سرخ نگه میداریم. خدا انشالله برای همم گره‌گشایی کامل به برکت امام عسکری علیه السلام بفرماید. ولی حالا ما میخوایم بگیم نمیریم، چیکار کنیم؟ جایگزین داریم یا نه؟ یه جمله طلایی بگم، شما اگر جایگزین داشته باشید عادی ترین رفتارها رو میتونید تو زندگی حذف کنید. عادی ترین یعنی چی؟ یعنی از عادت گذشته، اصلا معمول زندگی ما این است که اینجوریه. شما جایگزین تزریق کن، جایگزین با تدبیر. خب مدل دسته دوم مواجهه در واقع میشه سه، آزادی کامل با استدلال‌های ضعیف. یه دو تا استدلال ضعیف برای آزادی کامل بگین. نه خیلی هم حالا خوب نیست، ولی یه دو تا آها مثلا بچه‌م دوست داره دیگه، آها دلش میخواد، من نمیتونم غم رو به چهره بچه‌م ببینم، استدلال خیلی آبکیه دیگه. حالا از این آبکی‌ترم داریم آها، بگین. آها همه اینجوریان. خانم چیه شما مثلا سخت میگیرین یا به همسرتون میگین چیه مثلا اینقدر سخت؟ همه اینجوریه دیگه. بازم آبکی داریم بگین. شما شاید خیلی استدلال قوی میشنم آبکی یادتون نمیاد. و یا مثلا یه استدلال آبکی، من فکر میکردم مثلا اینم به ذهن شما برسه، یکی از استدلالهای آبکی اینه که آخرش چی؟ بالاخره که بچه باید بفهمه، بالاخره که باید مواجه بشه، بالاخره مگه تو جامعه نمیخواد زندگی بکنه، آخرش چی؟ اینو شما خیلی علمی حساب نکنین دیگه، آبکی اصلا هیچ پایه نداره. آخرش چی؟ مگه آخرش نمیخوام بمیره؟ خب همین الان بمیره دیگه. نوع چهارم آزادی کامل با استدلال‌های ظاهراً علمی است. یعنی چی؟ یه دوتا استدلال علمی بگین ببینیم چی میگین. علمی نبود ولی شبه علمی بود. چی؟ آها خود بچه‌م خودش آگاه بزرگ شده، بچه مدرسه علویه، مگه میشه نفهمه اینا رو؟ تفاوت خوب و بد و متوجه هست یا بالاخره مواجه میشه تا متوجه بشه دیگه. آها بچه رو شما میخوای از هر نوع پیشرفتی محروم کنی، اصلا دیگه معنی نداره. مگه میشه در زمانی که افراد دارن با هم رقابت میکنن که تعداد شبکه های ماهواره‌ایشون خلاصه چند تاست و چند تا رو میتونن ببینن، شما مثلا راجب هنوز حالا یک و دوی کشور خودمون موندی؟ میدونی چند تا شبکه ماهواره‌ای داریم؟ آخرین آمارتون لااقل چنده؟ هیچی نمیدونین؟ واقعا دارم تو مجلس علوی صحبت میکنه این حس رو پیدا میکنه ها، که چقدر خانواده ها همه حساب شده دقیق، حتی مطالعهش هم نمیکنن چون هیجان آوره. نه واقعا هیچ عددی نمیدونین؟ بعضی هنوز موندن که این شبکه ها الان 21 یا 20 تاست. بله. اونا فارسیاشه، حالا شما برای بهتر شدن انگلیسیتون توصیه نشده که کارتون و فیلم های انگلیسی ببینین؟ نه واقعا این توصیه به شما ها نشده تو کلاس های زبان. من آخرین اطلاعاتم، یعنی آخرین اطلاعات رسمیم نه غیر رسمیم، بالای 12,000 تاست. اطلاعات غیر رسمی بالاتر از اینه، ولی اطلاعات رسمیش اینه. خب حالا استدلال ظاهرن علمی یکیش اینه. حالا شما اینو یاد گرفتین خودتون از استدلال استفاده کنین. چی میگین؟ میگین یعنی 12,000 پروژه علمی، پیشرفت، دنیا، پول، ثروت، قدرت، دانش، علم، اسم علم هم روش میذاریم دیگه، وقت من هنوز دارم فکر میکنم نشستم یه عصر پنجشنبه بچه رو یه جا گشتم رو گاز، به همسرم یه چیزی گفتم، مادرم رو قول دادم من فلان ساعت میرسم، اومدم اینجا نشستم دارم فکر میکنم بالاخره کانال یک رو بذارم یا نذارم. اصلا خودتون احساس ضعف نمیکنی؟ چقدر ما جا موندیم. یا همین مثالی که راجع به کلاس های زبان عرض کردم خدمت شما، توصیه جدی و رسمیه. شما اگر بچه هاتون، حالا باز این مدرسه رو باید خودشون توضیح بدن چه جوریه، من الان لااقل دقیق نمیدونم چه میکنه. مثلا شما تو مدارس دیگه بعد سی دی هایی میدن با خیلی محتواهای حالا اکشن مثلا، بعد خود زبان میخواد یاد بگیر دیگه، مگه شما بچه‌تون میخواد زبان یاد بگیر غیر از این راهی داره؟ اصلا غیر از شنیدن مگه راهی برای زبان هست؟ شما همچی میگه خب راست میگه، من خیلی نمیدونم. اگه تو همون مجلس یکی از فامیلاتونم که یه بار رفته مثلا اونور آب اومده باشه، بگه آقا اصلا من واقعا احساس شرمندگی میکنم وقتی میبینم تو جمعی هستم که اینجوری دارن صحبت میکنن، شما بیاید ببینید همه جای دنیا آزادی، آسایش و سلامت. سلامت، من یه همسایه داشتم، دارم تعابیر او رو میگم، میگه من یه همسایه داشتم 15-16 سال مجرد زندگی میکرد، ما هر موقع اینو دیدیم سلام میکرد، آشغالاشو نمیریخ بیرون، ماشینشو بجا پارک نمیکرد، هر چه من از او دیدم سلامت بود. اصلا او مسلمون واقعی بود، ما که نبودیم که. بعد شما هنوز داری میگی این بچه اینو بخرم براش نکنه معنوسه مثلا با، حالا یه چیزی نگیم که خیلی هم شماها به ذوقتون نخوره، معنوس با یه چیزی بشود، مثلا در آینده آرزوش این بشه که این بشود. چه چیزایی فکر میکنی؟ آزادی کامل همراه با استدلالهای ظاهرن علمی. خوب قانع شدین همه تو؟ احساسم اینه که همه قانع شدین که با این استدلالها باید مسیر زندگی رو عوض کرد. خب بریم شماره 5. مدیریت با رویکرد باز. بحثمون الان یه جوری شده مثل بحثای اعتقادی که گاهی آدم شبهه رو مطرح میکنه، میگه خب دیگه کسی از سالن خارج نشه، جوابش هم بگیم. الان لطفاً دیگه کسی از سالن خارج نشه تا اینا یه خورده روشن بشه. و مدیریت با رویکرد بسته. فرق بسته و باز چیه؟ لطفاً دونه دونه بگی. از این طرف یکی دو نفر بگن. نه، بالاخره تو مدیریت یک اعمال قدرتی میخواد. خب اون میشه شکل بهتر مدیریت. الان بسته و بازش منظور چیه؟ اون چه که من مد نظرم هست این نیست. فرمایش شما درست. بله. منظور من این است. بله اون انتها خانم. نه البته حالا اینکه اون تربیت الان خوبه یا بدن باز صحبت داره ها، ولی نه. بله نه این خوبه، توضیح خوبیه، ولی باز یه تفاوتی داره. یه نفر دیگه هم بگه که دیگه از کسایی که کمتر نظر دادن بگه. نه ولی خیلی جالبه این توضیحات که میدین، خیلی خوبه. میخواستم آخریش باشه دیگه، میخواد شما بگین، بگین شما بگین. این خوبه، نشانه استقلال یه خانواده است، ولی اون که من میخوام بگم نیست. حالا بذار اون که من میگم بگین، اصلا شاید شما گفتین نه اصلا خوشم نمیاد این حرفو، ولی خیلی حرف جالبیه. و اون اینه، ببینین یه موقع خوب دقت کنین اینو، یه موقع شما مدیریت یک موضوعی رو پذیرفتین، یعنی فرض میکنین پذیرفتین که بالاخره چه ما یه چیزی رو داریم چه نداریم، بالاخره جامعه که محروم از این نیست، همه دارن یا عده زیادی دارن، من میخوام مدیریت کنم. یه موقع من مدیریتم با فرض این است که این برای من خیر است، برکت است، برای من آرامش میاره، برای من خطر آفرین نیست، بنابراین در مدیریتم روی کرده بازی دارم، استقبال میکنم، اگر تنوعی پیدا بکنه من خودم رو با اون تنوع همراه میکنم. گاهی اوقات من گمان میکنم یا احساس میکنم که یکی بالاخره یکی از آسیب هایی که ممکنه بچه من ببیند این است که یه مجله ای که عکسایی داشته باشه که شماها معمولا اینا رو تو کشوهاتون قایم میکنید، عکسایی داشته باشه که برای فرزند من آسیب رسان باشه، خب من روی کردم کاملا نسبت به این مجله متفاوته. یعنی اگرم یه جایی مجبور بشم یه مجله بگیرم با نگرانی میگیرم، خیلی به سنش توجه میکنم، خیلی به موقعیتش توجه میکنم، حتی گاهی به محتوای مجله توجه میکنم بعد میگیرم. مخصوصا مثال مجله زدم که متمرکز فقط رسانه تلویزیون نباشیم. بالاخره برای گرفتن گوشی موبایل برای هر سنی با فرض اینکه بالاخره یه سنی برای بچه های ما لازمه، مدلش با مدلش فهم کنه. یه موقع من میگم خیلی خوب، حالا که میخوام بگیرم بذار شیششو بگیرم. بعضی ها تو شیششو دارین یا ندارین؟ نیومده؟ اومده؟ دارین؟ دارین الحمدلله، خیلی خوب. حالا شیش ما یه عدد میدیم دیگه، بقیه که نمیدونن نمیدونن، ولش کنی، اونا که میدونن خودشون گرفت. یه موقع هست میگم بابا دیگه حالا که من دارم میگیرم خب بذار. یه موقع میگم ببین روی کردم بسته است، من اگر میخوام بگیرم تمام مقدماتو طی کردم، بچه‌مو توی نقطه‌ای قرار دادم که دیگه حالا الان تو فتح کردی ما رو، من دارم برات یه گوشی میگیرم، یه گوشی میگیرم با رویکرد بسته. ببین این اگه دو تا برنامه اضافه تر بشه ریخت، ممکنه، نمیگم حتما که، ممکنه یک فضای جدیدی رو ایجاد کنه که من نتونم کنترل کنم. پس فرق در مدیریت باز و بسته این است که من در روی کرده باز به استقبال موضوع می روم اما مدیریت شده. در مدیریت بسته تا جایی که می توانم خودم رو در معرض قرار نمی دهم. همینجا یک دفع دخل مقدری بکنیم و اون این است که یکی از عللی که ما تربیت های با حساب و کتاب و مدیریت با روی کرده بسته برامون گاهی تلخ جلوه میکنه این است که با یک احساس خوشبینی و خیال راحتی تنگشم دو سه تا از اون استدلال های شبه علمی در ذهن ما جریان داره، میگیم خانم، آقا، پدر، مادر، حالا بگو شاید اشتباه کرده. میگیم نه، حتما منظوری داره. ولی وقتی میرسیم به اینجا که میگیم شاید دوتا برنامه اضافه تر، شل میام میگیم حالا دوتا برنامه اضافه تر بتونه بریزه چی میشه؟ حالا اگر این امکان رو هم داشته باشه مگه اتفاقی میفته؟ برای اینکه اطلاعاتمون اضافه بشه، گاهی اوقات آدم مجبوره یه حرفایی بزنه که ایجاد نگرانی کنه. ولی سوال اینه آیا من باید همینجوری نگران باشم؟ نه، من باید تدبیرهای مختلفی بیاندیشم. یکی از تدبیرهای من مدیریت ممکنه با رویکرد بسته باشه. من که نمیگویم، ببینید تو مثال تاکسی شما حتما یه همچین دقتایی دارید. شما همین جوری بچه‌تون رو میخواد بره خونه عموینا، میخواد بره خونه عمه جان، از میگید خب پسرم برو، هر تاکسی اومد، هر ماشینی وایساد، سوار شو، آدرسو که بلدی میگه آره، برو شبم خودت بیا. هیچ کدوم تو این نمیگی احتمالاً، مگه دیگه یه نفر خیلی. ما برای ملاحظات جسمی چنین دقت‌هایی میکنیم. برای ملاحظات خورد و خوراکیتون چند بار تا حالا شده گفتین آقا رضا این رستورانه نگران نده، اگه اونام وایسادن تو بگو میخوام بنزین بزنیم برو بعدی. این رستوران دیگه اصلا، میگه چرا؟ میگه این کارگرش که در اومد بیرون دستش تو بینیش بود. شما یه نفر، یه کارگری که معلوم نیست براتون اون کبابه رو درست کرده یا فقط سفره رو میچینه یا براتون دوغ با دست هم میزنه، نمیدونین چی کار میکنه. شما ببین همین احساسی که میگین، من میخوام از این احساس استفاده کنم چون برای عمر خودم و شما ارزش قائلم. این احساستون چرا اونجایی که میگه حالا دیگه پسرموشه دیگه، خب اینجا می کارگرشه دیگه، چون اونجایی نمیگی. تا میخواد یک شوهری، حالا فرض میکنیم شوهران بعضی ها اینجوری هست، تا میخواد یه شوهری بگه خانم حالا ببین الان برای این مهمونی اونا رو دعوت نکن، دفعه قبلی من ندیدی مثلا فلان دستگاه رو بودن، فلان تصویر رو نشون دادن، فلان حرف رو زدن، شما میخوای اختلاف بندازی تو خانواده ما. چرا اونجا نمیگی میخوام اختلاف بندازی؟ اینجا که میرسه همه میگن نه دیگه، حالا نه انشالله چیزی نمیگه. یه نمونه براتون مثال بزنم. یه معلم راهنمایی گفتش که من داشتم حالا به مناسبت دیگه حاشیه هاشو نگم یهو آشنا در میاد و نمیدونم چیز میشه، گفتش که مجله رو ورق زدم دیدم این مجله بعضی از صفحاتش عکس نداره، مجله های مجله های رفتم گفتم خب بچه ها این مجله هر کی به من داده بود؟ مثلا گفتن آقای حقی. گفتم خب آقای حقی این مجله چرا بعضی صفحاتش نی نگاه که من میخوندم صفحاتش بود، نمیدونم یه خود فکر کو ای من قبلش داده بودم فلانی ببینه. رفته بود گفته بود خب مثلا شما، خلاصه خستتون نکنم، بعدن معلوم شد که یکی از بچه ها به جهت فلان فیلم و علاقه با به بازیگرش که حالا اتفاقا بازیگرش هم جنس مخالف بود، عکسایی که اون بازیگر توش بود و بریده بود، بعد با این عکسا دچار هیجانات شده بود دیگه. توضیح نده چطور وقتی میخوام یه مجله دست بچه بدیم این احتمالات رو نمیدیم؟ شما میگید یعنی به این دقت؟ میگم با من تازه اون دقیقه شو که نگفتم که این یه مجله بود، حالا گرفته از اینم نمیگرفت و یکی دیگه میگرفت عکسش رو یه جا دیگه پیدا میکرد. ولی بچه توی سوم راهنمایی بود فکر کنم یا دوم، توی اون ماه از دست رفته بود، با یه زحمتی اینو بالاخره سرخطش کردن تا آخر سال تو مدرسه باشه. چهار تا دونه عکسه. یه مثال نوجوانانه دیگه بزنم، اینو نباید برای شماها بگم، باید برای اونایی که بچه‌شون بزرگم بگم. ولی گاهی اوقات همچی خوشبینانه و روون بعضی مادرها میان جلو، آدم میگه خدای واقعا نمیدونن یا نمیخوان بدونن. یه بچه یه سوم دبیرستانی برای یک پروژه علمی، یه پروژه علمی به دوستش گفته بود که ببین مثلا برای این سازه ها تو چند تا عکس داری من اینجا کپی کنم. گفته بود آره فلش تو فردا بیار. اوورده بود و گرفته بود. توی اون فلش یک تصویر از زندان ابو غریب، نه یه تصویر از سایت هایی که بچه ها به هم آدرس میدن، نه. تقریبا بچه قابل جمع کردن نبود دیگه. فقط کافیه که اون شوک اولیه حاصل بشه دیگه. یه بار اتفاقه. بعضی از چیزها هست یه باره. میگن یه قصاب وقتی اشتباه بکنه یه بار انگشتش میره دیگه، دیگه انگشته بر نمیگرده که. تازه تمام تصویرهای زندان ابو غریب هم اونجوری نبود، یه تصویر بوده کافی بود. بعد حالا مادر این بچه چه توصیف خلاصه از بعد از این دیدار، یعنی من زمانی وارد داستان شدم که بچه به هم ریخته رو پلمن آورده بودن که از همین تصویر با کلی داستانهای دیگه، حالا الان یه بچه‌ای که بچه متدینه، ما را همین مدارس شبه شما هم بوده دیگه، بچه متدینه اینجوری شده. بعد به پدر گفتم آقا آخه مثلا واقعا این امکاناتی که شما برای این بچه فراهم کردی تقریبا همه شکل‌های رسانه‌ای تو اتاقش هست، بعد شما چه انتظاری داری؟ شما میخواید پدر چی گفته باشه؟ به من گفته بابا من اینو لازم دارم. تمام پروژه های تحقیقاتیش مونده بوده. اینو باید از امرو حواستون باشه که امرو کادو تولدشو من چی گرفتم که فردا مجبور نشم شماره بعدیشو بگیرم. یه شیبی رو باید من رعایت کنم. خب اونی که میخواستید یادداشت بکنید یادمون نره؟ خب یه دقیقه اجازه بدید. شما شماره یک می نویسید ما کدام یک از این شیش دسته هستیم. لطفاً شماره دو بنویسید پدر و مادر شما و پدر و مادر همسرتون اگر در قید حیات هستند کدام یک از این شیوه ها در خانهشون حاکمه. اگر کسی پدر یا مادر خودش یا پدر مادر همسرش در قید حیات نبودن یا نمیتونست این قضاوتو داشته باشه، یکی از برادر خواهرهای به اصطلاح بزرگتر خانواده خودش یا همسر رو بنویسه. بله دیگه، ما الان صحبتمون در مورد همون مسیر مدیریت شده است. این شما وقتی میگی من به تدریج میخواهم باز کنم، پیامهای تربیتی لازم رو هم در زندگیم داشتم، همه القاعات لازم و فضاسازیهای تربیتی رو هم در زندگیم داشتم، حالا گام به گام دارم میرم جلو با توجه به اطلاعاتی که فرض میکنیم شما از مقوله شهوت و عفت دارید، اون گام به گام رو حتما شما یه جوری مدیریت میکنید. منتها این جمله ایرادش کجاست؟ من سوالم این خانم، اگر خانما حواسشون هست چون این سوال پیش میاد، خب جواب سوال بنویسین بعد این توضیح. فعلا کاغذ ها رو کسی در واقع جمع نکنه، ولی اگه کسی کاغذ خواست هست اینجا، تو این کاغذ رنگی می‌نویس. سوالاتی رو من پشت سر هم میپرسم، لطفا اینا رو دقت کنید. آیا این که من فرزندم رو گذاشتم مدرسه علوی یعنی تربیت بچم حاصل شد؟ جواب بدید نه. سوال دو، آیا این که در خانه ما برادر یا خواهر بزرگتر فرزندم یا من و همسرم آدم‌های سالمی هستیم تربیت حاصل شد؟ آیا این که ما الگوهای خوبی هستیم، با افراد نااهل مراوده جدی نداریم، مدیریت در رفت آمدهای خانوادگی داریم، تربیت کامل شد؟ آیا این که من دوست دارم، دقت کنید، دوست دارم فرزندم یک فرزند طبیعی و عادی باشه در جامعه، به معنای این است که من اجازه دارم برخی از حدودی که برش باور دارم رو در زندگی او کمرنگ یا حذف کنم تا مراودات او با دیگران مثل بقیه باشه؟ نمیدونیم. چون گاهی اوقات من فکر میکنم خب بچه من باید در یک مسیری بره که وقتی رفت دانشگاه همه نگن ای این بچه علوی ها رو ببین، همه مدل موهاشون، همه مدل لباساشون، همه مدلش. من میترسم گاهی اوقات. بعد برخی باورام، نه برخی سبکها و سلیقه‌ها، نه برخی باورام. با این مقدمه و این چند سوال، من سوال خانم رو تکرار میکنم و جواب عرض میکنم در حدی. سوال این است که من اگر میخواهم تدریجاً یک فضایی رو برای فرزندم ایجاد بکنم که در حضور یا استفاده از برخی از این منابع بتواند خودش رو سیانت بکنه، مراقبت بکنه، من نباید یه خورده کم کم بهش بسپرم، بهش اعتماد بکنم، مثل همون با تاکسی رفتنه. من که هر رو نمیتونم سوارش بکنم ببرمش که. از اون طرف نیستیم که بگیم برو یه ماشین بگیر برو و بیا. از این ورم نیستیم که تا 20 سالگی بگیم عزیزم بالاخره آب هویجتو خوردی یا نخوردی. اینم نیستیم. پاسخش کاملا روشنه، ولی در مصداق ها ممکنه نیاز به بحث داشته باشه. پاسخ روشنش این است که شما وقتی میخواهید او رو به یه تاکسی بسپرید که بره، تا یه سنی انقدر مراقبت میکنید که حاضر نیستید به داداش اون راننده‌ای که میشناسید بسپرید، به خود اون راننده فقط میسپرید، یا اصلا داستاناشو نمیدونید و این دقت رو نمیکنید. ولی این که شما چه زمانی می توانید او را آزاد بذارید بگید حالا برو و بیا، وابسته به سن، شرایط شخصیتی، رشدی که پیدا کرده و مهمتر از همه مسیر تربیتی است که شما طی کردی. حرف من اینه، مسیر تربیتی شما، مسیر تربیتی شما کامله؟ شما اگه بگید مسیر تربیتیم کامله، تازه میگیم توکل بر خدا، تازه میگیم توسل بل اولیای او. وقتی شما بگید من خب بالاخره حتما کامله دیگه، ماها مسیرهای تربیتیمون خیلی نقص داره. اصلا من مخصوصا یه مثالی زدم، ولی شما نگاه کنید، ما خیلی از حرفها رو منتقل نکردیم، خیلی هم مهارت ها رو بچه همون نیاموختیم. مثلا فرزند ما، این ماها گاهی میترسیم، عموم از آمریکا میاد میگه بچه های شما چه نمیتونن با زنموشون خوب ارتباط برقرار کنن. ما میگیم راست میگه ها، این اصلا مهارت ارتباط با نامحرم بلد نیست. بعد چون میگیم بلد نیست چی یادش میدیم؟ مهارت ارتباط یا مدیریت ارتباط. یعنی زنموش هم میشه مثل پسرموش، هر میگیم خب ببین آدم بالاخره باید سلام کنه. بعد من اصلا کار ندارم شما چی میخواید یاد بدین، میگم میدانیم چه چیزایی یاد ندادیم، یه دنیا حرفی که یاد ندادیم. شما میگید آخه یادش بخیر یه زمانی اصلا خیلی چیزا رو یاد نمیدادن. من ضمن اینکه حرف شما رو تقریبا رد میکنم و میگم اون موقع چه جوری یاد میدادن، میگم خب اینا از برکات پیشرفت و تکنولوژی جدید و پیچیدگی های ارتباطی و البته عصر غیبت است. کار بسیار دشوار است. ما تو بحث الانمون، ما تا 5 وقت داریم، من چند تا تحلیل رو بگم، ولی یه شاخه بحثم میمونه و اون شاخه بحثم چیه که الان بگم ذوق دانستنش رو در شما ایجاد کنم ولی نگم بعدش. اون این است که من میگم خب حالا اگر فرض کنیم شما چه خودتون صاحب برخی از این گروه های رسانه‌ای هستید چه نیستید، ولی در جامعه زندگی میکنید که رسانه ها همه جوره شما رو در بر گرفته اند، یکی از راه‌های مدیریت هم رسانه، هم انحرافات اخلاقی، هم شرایط آسیب دیدگی های تربیتی این است که خانه شما چه چیزی داشته باشد. چه چیزی داشته باشد؟ این سوال سومه که شما می نویسید. اجازه بدین اگه سوال مبهمه این چند سفر رو برم جلو، سوال رو دوباره مکتوب می بینید. چرا دیگه؟ دو شکل اعمال. بله. نمونه یک، پدری را تصور کنید که وقتی هم محل کار خود به خانه میرسد اول تلویزیون را روشن میکند، یا مادری که تقریبا از صبح تا پایان شب به شکلی انتخاب نشده در کنار تلویزیون و لپتاپ است. ما دیگه ننوشتیم در کنار گوشی است، دائم با گوشی است، اونو نمیگیم، شماها نیستین. خب این خانواده احتمالا داره از کدوم روش استفاده میکنه؟ ترویج آزادی کامل بدون هیچ ضابطه و منطقی. نمونه دو، یه پدر مادری داریم، حضورشون تو خونه همراه با برنامه‌هایی برای خانواده است، به نوعی نقش موتور محرکه جمعن، متناسب با برنامه‌های تحصیلی بچه‌ها فضای شاداب متنوع شکل میدن. استفاده افراد از رسانه‌ها وابسته به نیاز حقیقی اونهاست. رویکردش چی چیه؟ یعنی من گاهی لازمه که این ایمیل رو بفرستم، پس میرم با پدرم میشینم ایمیل میسازم. اینو مدل سوم بخونید خودتون. مدیریت بسته بود. شیش بود. این کدومه؟ اینو تو فامیلاتون نداریم؟ دوروبریا خانواده خوبی انا؟ اصلا ما وقتی میگیم این مدلی که نمیگیم آدم بدیه. یعنی چیه؟ آها، استدلال شبه علمی هم میده، چون تو جلسه مدرسه که میاد، مدرسه میگه بابا توجه به خانواده، توجه به همسر، توجه به فرزندان. میگه خب من که مسئولیت‌های اجتماعی زیادی دارم، واقعا عالم اسلام معطل اقدامات منه، من چگونه باید محبتمو به همسرم ابراز بکنم؟ یه پدری این جمله رو به من میگفت، خیلی جالب بودا. میگه آقا همسر من از 15 یه بار اینقدر خرجشه، خرجشو بدم زندگیم داره اداره میشه. البته پدر خیلی پاش رو پوست خربوزه و خط قرمزای دیگه هم داشت. برای اینکه من اون فضا، میگه ببین همسر من از من اینو میخواد دیگه، بعد شما میخواد منو برگردونی به این زندگی. یه مادری رفته بود خواستگاری برای بچه گل پسر بزرگ شده یه تیپ مدارس ما. اینا البته استثنان، ولی مدارس ما که مدارس خوبی هستند، خانواده ها همه دقت و، ولی خب حالا یعنی اینجوری میگیم، نگیم که حالا مثلا به به همه ایرادات تو مدارس ماست، نه. بعد پسر میگفتا، میگفتش که اومده بود مشورت برای خواستگاری، گفت آقا من چیکار کنم؟ خب چی رو چیکار کنم؟ آقا مادرم میگه که اصلا آدم میمونه چی بگه. مادرم میگه که اینا 5 نوع میوه داشتن، من میترسم برای تو کم بذارم. حالا یهو یکی از شماها خانواده دوماد در عروس در نیاد، بالاخره باید پذیرای بهتر میکردین، نمیدونم. جمله بعدی، بعد انقدر این باورا قشنگ منتقل شده. ببین سوال پسر چیه؟ اینا اون چیزایی که ما یاد ندادیم ها. سوال پسر اینه که آقا نکنه واقعا اینجوریه. میگه آخر سر مجلس عذرخواهی کردن از اینکه مثلا فلان باقلوا اون گوشه بوده، حالا من میگم باقلوا، شما یه چیز دیگه فرض کنید چون میترسم یهو شما خانواده عروس باشید، اون گوشه بوده، عذرخواهی کردن که تعارف نکردن، ولی نه، اینا اونو نمیخواستن تعارف کنن. بعد استدلال شبه علمی مادر، ببین پسرم حتی بچه های متدین مثل تو دوست دارن خانواده همسرشون براشون ریخت و پاش کنه، این خانواده ریخت و پاش نمی کنه. بی خودی نگو متدین باوراش مثل منه اخلاقشو، نه این حرفا نه، ببین تو دو رو بعد اینا رو میخوای. سوالم اینه، گاهی اوقات ما میگیم خب عجب آدم و مردم جامعه عجب چیزی هست. روایت داره یکی از شاخصه های بی انصافی این است که شما انصاف رو از دیگران توقع کنید. هر موقع نشستن شما فرض کنید، اینو فکر کنم نیک پروری مثال زدم، اگه کسی اونجا بوده ببخشه، گفتم وقتی میشینن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو میخوانند، بعدش قراره چه اتفاقی بیفته؟ همه زندگیاشون آرامتر بشه. چرا بدتر میشه؟ که ادم رو بیا گوش دادی آقا چی گفت؟ من میگم عجب یه کس دیگری میخواد با پول بچه و زنش رو اداره، عجب آدمایی پیدا میشن. سوالم اینه مادر، یه خورده بگردیم ببینیم گاهی ما به خاطر بعضی از کارهامون مجبور نشدیم کارهای شبیه این انجام بدیم. یه جمله طلایی پارسال گفتم، از پارسال تا حالا این طلایی مونده، گفتیم روانشناسان خانواده میگویند شما تا زمانی که مجردی بقیه شما بگی، فکر کنم تلاش تو دفتر شما پاک شده، هر کاری آزادین خودتی، وقتی متأهل شدی بگی. یه هماهنگی کوچیک لازمه، وقتی پدر یا مادر شدی خواسته یا ناخواسته باید زندگی تو از نو بنویسی دوباره. ببین وقتی مادر شدی الان مستحب است بروی زیارت، یعنی ما اگه یه جا دیگه اصلا نتونیم حرف بزنیم سر زیارت امام حسین دیگه اصلا زبانمون الکنه. خب من چیکار کنم؟ مادر بچه رو بچه ها رو سپرده به قول خودش به مورد اعتمادش، برای چندمین بار رفته زیارت مستحب، بعد اومده توضیح ندم دیگه، بعد اومده چی تحویل گرفته؟ یعنی تجربه‌ای که بچه کافی بود یه بار در سن 18 سالگی داشته باشه که بعد شما 15 سال کار کنی تا این با همسرش دیگه دچار مشکلات ویژه نشه، بچه در سن 8 سالگی تجربه رو داره، حالا چیکار کنه؟ ما داریم از زیارت امام حسین میگیم ما، نه از مهمون. بالاخره بابا دوستام به یه مادری گفتم خب خانوم آخه اینا که شما میگی، گفت آخه خودم چی؟ خودم چی؟ اصلا تو مادر شدی؟ خودم چی رو یه جا دیگه بگو. اونجایی که به خاطر رفتارهای غلط و خدمت رسانی صرف تبدیل شده ای به یک خدمتکار نه مادر، اونجا بگو خودم چی تا بهت بگیم چرا باید مادری کنی. اونجایی که شدی یک همسر بیحال افسرده خسته، اونجا بگو خودم چی تا بگیم چه جوری باید سر حال باشی تا همسرت رو اداره کنی. بحث مهمونی و خرید و، یعنی واقعا بعضی موقع ها آدم فکر میکنه حرف ما رو بقیه است، نه بابا ما رو من و شما هست. ما از این روش ها گاهی استفاده میکنیم. نمونه 4، پدری مهربان به خاطر قرار گرفتن در مقابل سختگیری های مادر چهره نسبتا محبوبی به نظر میرسه. بعضی از خانوما پیام های تربیتی در ذهنشون هست، بلد نیستن اینو درست به همسرشون منتقل کنن، یا همسرشون در برابر هر نوع پیام تربیتی شده بتون. نتیجه‌ای که اتفاق میفته چیست؟ اینه، شما میشی آدم بده، در حالی که شما تلاش کردی که بدانی تربیت یعنی چی. حالا چیکار کنم؟ هر کدام از اینا شبیهش تو زندگیمون بود، نرید بعد 15 سال بعد بگید خب حالا اینجوریه. الان حلش کنه. الان که الحمدلله فرزندانتون کوچیکن، قابل خیلی اصلاحات مسائل زندگی. پارسال فکر کنم آمار گرفتیم اکثر افراد فرزند اولشون بود، لااقل پسر اولشون بود، لااقل پدر یا مادری سختگیر که همه در زمان عدم حضور او احساس آرامش میکنه. اگه او نباشه همه میتونن هر نوع برنامه‌ای داشته باشن. اینجا کدوم روشه؟ با رفتارهای آسیب رسانه، یعنی به اندازه کافی داغون کردن. چون وقتمون تمومه، این سؤاله رو که من عرض کردم بگم، به نظر شما در صورت پذیرش حضور رسانه ها و قبول لزوم مدیریت آن، حضور به معنای اعم، شما خودتون مثلا تبلت ندارید ولی پسرموش که داره، خودتون عضو فلان گروه نیستید که مجلش بیاد ولی خواهرتون اینا همه مجلات شو دارن، در دسترس خانوادم هست، خب ما میریم اونجا، دخترم هست، پسرم هست، چیکار کنیم؟ چه راههایی برای اعمال مدیریت وجود داره؟ سه، دیگه گفتن نداره، دیگه نوشتم دیگه. شما میگید ما نرفتیم، نه این اصلا، شما باید یه چیز جدیدی رو بگید، باید بگید من چگونه میتوانم با چه ابزاری، که اگر ما فرصت میداشتیم من یکی از این ابزارها رو میخواستم 15 راهکارش رو بگم، ولی خیلی بحث خوبیه، یه بار بذارین اون بحث رو حالا هر جوری شد بگیم دیگه، اون خیلی بحث ویژه‌ایه. مثلا یه مثال، مثلا شما اگه نوشتیم بگم دیگه، مثال خودم رو ننویسین لطفا، یه چیز دیگه بنویسین. مثلا ما میگیم آیا میشود گفت که اگر قوانین لازم الاجرایی در محیط خانواده شکل بگیره بخشی از مدیریت اعمال شده؟ قوانین توضیح داره، دستور نیست، دعوا نیست، تهدید نیست، یه قرارداد دو طرفه است، تا بخشی هم توجیه کردم من فرزندم یا خانوادم رو. اگر این مثال باشه، اون وقت این بحثی که گفتم پیش میاد که چگونه می شود در محیط خانواده قوانینی رو با آرامی و زیبایی القا و اجرا کرد، که موجب می شود که بعضی از خطوط قرمز با ملاحظات شرایط خانواده حذف بشه. شما میگید یعنی همش اینه؟ میگم نه، یکیشه، ولی همین هرج و مرجی درون بعضی از خانواده ها عامل پیدا شدن گپیست برای سوء استفاده بچه نادان، نه بچه بد. بچه من نمیدونه، از این گپا استفاده میکنه. چون مثالش، چون وقتی من میخوام یه برنامه ببینم همه ساکت، وقتی بابا میاد خونه دیگه حکومت با پدر، وقتی بچه میخواد بشینه 6 تا دونه مدعی العموم داره، خواهر بزرگش از اونور میگه، خالش میاد مادر بزرگش توصیه میکنه، مادرش میگه، اینا یعنی هرج و مرج، یعنی حساب و کتابی نداره. تا صبح تعریف میکنم، میگم بچه ها دیشب تا صبح نشسته بودیم این کار کردیم، باباش میگه بابا من اصلا امروز حال مدرسه، حال سرکار رفتن ندارم، چرا مثلا دیشب داشتم اینجا؟ پس میشود تا صبح نشست پای دستگاه، شما سر ساعت 9 میری میخوابی، حرف اضافه هم نباشه. چگونه باید قوانین در خانواده پیاده بشه که حکم تربیت داشته باشه؟ یه جمله ای رو به عنوان حسن ختام، آره حالا شاید حسن ختام باشه، به عنوان حسن ختام بگم و اون اینه که اگر ما میخواهیم در مسیر تربیت به نقطه ای برسیم، یعنی به یه باوری هستیم که میخوایم بچه هامون یه چیزی بشون، تعریف کردیم هرچی، نیازمند به برنامه ایم. برنامه در محیط تربیتی بدون قانون اجرا نمیشود. پس قانون یکی از ملازمات تربیت درسته. این سرتیتر باشه. اگر توفیق پیدا کردیم این بحث رو بگیم که مفصل راجبش با هم صحبت میکنیم. برگه های صورتی رو هم لطفاً زحمت بکشید، البته یه برگه های نظرسنجی اینا مثل که شما دارین، حالا این با اون ربطی نداره دیگه، اینها رو هم پاسخ داده شده بذارین. پس ما غیر از قانون انتظار داریم شما یک عنوان دیگری که کمک میکنه به مدیریت رسانه و مدیریت تربیت در محیط خانه در شماره 3 نوشته باشین. sm.khiradmand@gmail.com sm.khiradmand@gmail.com. من فکر کنم باید در واقع جلسه رو ختم کنیم، ولی اگر البته سوالم نه دیگه، حالا جلسه رو ختم کنیم بعد انشالله در خدمتتون هستیم. از حسن توجهتون خیلی ممنون، از مشارکتتون متشکر. تقدیم به امام عصر علیه السلام صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل